أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث صدقه رو جلسه قبل نکاتی عرض کردیم، مقداری از بحث این جلسه میمونه، و عرض کردیم که از 40 حدیث از امام رضوان الله علیه نکاتی رو مطرح میکنیم و باز از روایات بخشی مونده که عرض میکنم انشاءالله. یک جایی از 40 حدیث امام، یک جایی از آداب و صلات حضرت امام بحثی رو مطرح میکنند، صفحه 51. می‌فرمایند: و چون معلوم شود که حب دنیا مبدع و منشأ تمام مفاسد است، بر انسان عاقل علاقمند به سعادت خود لازم است این درخت را از دل ریشه کن کند. ریشه همه بدی‌ها و گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و پسرفت‌ها و عقب ماندگی‌های معنوی و رشد نایافتگی‌ها و رذائل، بیماری ها، همش ریشش چیه؟ حب دنیاست. علاقه به مادیات، تعلق به مادیات، تعلق به دنیا. خب امام میفهمن که باید اینو ریشه کن کرد. اینو اگه ریشه کن کنیم بسیار از مشکلات ما حل میشه. و طریق علاج عملی آن است که معامله به ضد کند. حالا چه شکلی اینو ریشه کن کنیم؟ به ضدش عمل کنیم، کارهایی بکنیم که ضد علاقه به دنیاست، ضد حب دنیاست، با حب دنیا درگیر میکنه ما رو. مثل چی؟ میفهمد: پس اگر به مال و منال علاقه دارد، به پول اگر علاقه داریم چیکار کنیم؟ با بستید و صدقات واجب و مستحبه ریشه آن را از دل بکند. دست و دل باز باشه و صدقات واجب، صدقات واجب و مستحب بشو بده. این باعث میشه که علاقه به مال در آدم کم میشه. این علاقه کم شد، جان دادن راحت میشه. جان دادن که راحت شد، برزخ کوتاه میشه. برزخ که کوتاه شد، گرفتاری های برزخی، درد برزخی کاهش پیدا میکنه و برکات دیگری که در عالم برزخ که جلسه قبل مقدارش اشاره کردیم، این جلسه هم باز مقدار اشاره میکنیم انشاءالله، از برکات این صدقه نصیبش میشه. یکی از نکات صدقه همین کم شدن علاقه به دنیا است. امام میفرمان در آداب الصلات صدقه علاقه به دنیا رو کم میکنه. و لحاظا مستحب است که انسان چیزی را که دوست میدارد و مورد علاقه اش هست صدقه دهد. چی رو صدقه بدیم؟ اونایی که دوست داریم. چون قرآن میفهمه بعضی چیزا رو انفاق میکنی لستون به آخذی، خودتو اینا نمیگیری. آتش خاله که آدم میخواد بریزه دور دیگه، حالا برای اینکه مثلا حیفش میاد دور بریزه، میده به بنده خدا. اونم باز بالاخره صدقه دادنش بهتره دور ریختنشه قطعا، یعنی باز همون برکت داره، آثاری بر آدم داره. ولی اون خیلی علاقه به دنیا رو کم نمیکنه ها. علاقه به دنیا رو، این لباس نو خوبی که من خریدم، مثل از زهرا سلام الله علیها که شب عروسی وقتی اون خانم میاد ازشون درخواست کمک میکنه، ازت میفهمن که همینجوری صبر کن، میرن لباس نو عروسیشون رو عوض میکنن، لباس معمولی که حالا مندرس هم بوده میپوشن، لباس نو عروسی رو میان صدقه میدن. اینو میگن انفاق، اینو میگن صدقه، اینو میگن عدم تعلق، اینو میگن نورانیت، اینو میگن قلب برزخی. این که میگیم قلب برزخی داشته باشیم یعنی این، قلب دنیایی، قلب مادی آدم نداشته باشه. ریشه همه این بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها همین قلب مادی است. از این باید کنده بشیم. پیشرفتمون تو همینه. خب چیکار کنیم ما؟ دو روزی که اومدیم تو این مسیر ثابت قدم بمانیم، میترسیم که منحرف بشیم، سقوط بکنیم، پاکش بذاریم، بلرزیم، بلغزیم. راهش اینه که باید تعلقات قلبی را از دنیا و مادیات و امور فانی کم بکنیم و از بین ببریم. این کلید حرکت در این مسیره که خدا نصیب این گوینده هم بکنه و راز پیشرفته. بعضی میگن آقا ما حرفا رو گوش میدیم یه اثری داریم، بعد مثلا بعد دو هفته دوباره میگیم حالا عادی. به این ازدان سفارش میکنم تو این ایام اگر میتونن برن برای پرستاری از این بیماران کرونایی عزیزمون، اگر میسر ممکنه با رایزنی هایی، به شرط اینکه اون مسائل رعایت بشه و خطری نداشته باشن، تو دست و پا نباشن، نه خطری برای اون بیمارا داشته باشن، نه خطری برای خانواده خودشون داشته باشن، ناقل نباشن، مبتلا نشن، با همه اینا کار خوبی که الان عزیزان میکنن برای تشییع و تدفین، تقسیل، غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن این عزیزان رو که خیلی هم الان سخته و مظلومانه دفن میشن. این غسل دادنه، این کفن کردنه خیلی قوغاست، خیلی قوغاست، خیلی اثر میذاره. یکی از اون دوست عزیزی که ما ذکر خیرش رو کردیم و عواله میداره، یه وقت میگفتش که یه آقایی که در تهران طلافروشی داره و اون مغازه طلافروشیش مرکز گناه بوده، یعنی با خیلی خانوم ها خیلی برنامه ها داشته. ایشون میگه یه وقتی من به مناسبتی با این ارتباط داشتم و این رفیق ما قبرستان زیاد میره، شب نصف شب اینا، و کلید اون بخش هم داره در قبرستانی که توی یکی از قبرستانهای قم کلیدش رو داشت. میگفت که به این بنده خدا گفتم که این طلا فروش، مثلا طلا فروش ها خیلی هاشون سالمن، خیلی هاشون خوبن، به هر حال تو هر شغلی هر صنفی داریم هر مدلی. به این گفتم که بیا میخوام ببرمت بیرون بریم بگردیم. میگه اومد و رفتیم و بردمش قبرستان، دیدم داره میلرزه. اینجا کجاست؟ گفتم کاری نباشه بیا اینجا یه دوری میخواییم بزن. گفت کلید غسالخونه رو داشتم و رفتیم تو، یه جنازه ای رو، شاید یه جنازه ای آوردیم بیرون یا به خود اون طرف گفتم، گفتم که تو این حوضچه بخواب، حوضچه خالی. گفتیدم خیلی داره میلرزه. بهش گفتم که تو که میگی من خیلی شستشو کردم، هر وقت که برنامه داشتم تو اون اتاقه که خودم بالای مغازه، بعدش دوشی گرفتم مثلا، اینم به همون نیت همون دوشایی که میگرفتیم اونجا بعد اون کارا، اینم به نیت همون یه دوشی بگیر. گفتیدم به گریه افتاد و نالش بلند شد و سرصداش بلند شد و عوض شد، خط زندگیش عوض شد، خیلی ها رویشون اینجوری عوض کرد. ما اگه باورمون بیاد که یه وقتی اینجوریه، حتی حالا تو اون حالت که انسان، این جسد که ما نیستیم که میخوان ما بشورن، ما انشالله وضعمون خوب باشه و اصلا نگاه به اون جسد هم نکنیم، کارش نداشته باشیم، حتی یه تعلقی بالاخره هست ولی اون احساس وابستگی نباشه که بخواد دردمون بیاد و اذیت بشه. این اگر باشه، این اگر ادراکش باشه، خیلی مسائل حل میشه، خیلی مسائل حل میشه. مشکلات خانوادگیمون، ماجرا چیه؟ این دعواها، این اختلافات، کینه ها، آزارها، یه چشم ابروی خوشگلی دیده و دل پر کشیده و رفته و قید این خانومه رو زده. این خانومه یه محبتی از یه مردی شنیده و قید این شوهر رو زده. این دل سردی ها و این کینه ها و این نفرت ها و این علاقه ها و این هرچی حالا اینا نمونه بود. اگر باورمون بیاد اون حسچهه و اون قسله و اون صدر و کافور و اون کفنه و شکلات پیچ میکنن و به حق و شرف لا اله الا الله که همون هم ممکن نصیبمون نشه، الان جوریه دیگه، حق و شرف لا اله الا الله. البته اینو بگم که در مورد این عزیزانی که توی ماجرا اینجور دفن میشن غریبانه، ما قصه نخوریم، خانواده های عزیزشون قصه دار نشن. بله، به هر حال تشییع پیکر مؤمن شکوهی داره و آرامش ایجاد میکنه برای صاحب عزا و آثاری هم داره برای خودمون در گذشته. ولی اینهایی که اینجور غریبانه دفن میشند، خدای متعال فرمود انا اندل منکسرت قلوبهم و المندرست قبورهم. این تنهایی ها و غربت ها و دلشکستگی ها خیلی رحمت خدا جلب میکنه، خیلی. لذا فرمود دو جا منو پیدا میکنه، یکی در دلهای شکسته که این عزیزانی هن که عزادار شدن و نمیتونن حق اونجوری که دوست دارن و حق عزاداریست ادا بکنن، یکی هم در قبرهای مندرس، یعنی قبرهایی که بی کس و کارن. این قبرهای مندرس، این اموات بی کس و کار، که اونم یه نوع دل شکستگیست، احساس تنهایی و غربت. اینا رو حق تعالی عزیز اسمو عنایت ویژه‌ای داره به اینها، توجهی داره. این عزیزان مؤمنی که با این بیماری از دنیا میرن تو این ایام، اینها رو حق تعالی جور خاصی عنایت بهشون میکنه و مورد خاص، مورد عنایت خاص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا واقع میشن انشاءالله. و اینو بدونیم که تو تشییع مؤمن امام عصر به نحوی حضور دارن، عنایت و نظر حضرت حضور داره و قصه نخوریم. چی بهتر از اینی که امام عصر حضور دارن و این خلوتی و قربت و اینها یه وقت آزارمون نده. اتفاقا از جهاتی با برکت هم هست، بسیار از معاصی و اسراف ها و اینا الان دیگه تو این ختم و دفن و اینا پیش نمیاد. اینا هم جنبه خوب دیگریست که الان هست. خیلی از این معاصی و قفلت ها یه پاتوق گناهیست خود همین دور هم نشینی های بعد از، یعنی بعد از ختم، بعد از مجالس نا فک و فامیل هم دیگر میبینن، دور هم جمع میشن و کلی ماجرا و غیبت و محرم و نامحرم و ماجرا های این شکلی، هزینه ها و اسراف ها و گل چند میلیونی و خیلی از این هم کم میشه. اینم باز خودش یه خیریتیست که الان هست. از اون هدایای معنوی غافل نشیم و قرآن خصوصا توسل به اهل بیت، صدقه، زیارات، دعا، نماز، اینا رو هدیه بکنیم به این عزیزانی که از دنیا میرن. اینا به دردشون میخوره. اون گلیه و زاری ما چیزی برای میت نداره. حالا خودمون آروم میشیم، ولی برای میت این گریه براش چیزی نمیشه اون طرف. ولی اون ابراز محبت معنوی، این به دردش میخوره. به هر حال این علاقه ها رو باید کند، علاقه ها رو باید کند. این پوله رو آخر باید بذاریم و بریم. یکی از حسرت های بزرگی که بنده تو زندگی میخورم که هر وقت یادش میفتم اعصابم بد جور به هم میریزه، یه انگشتر خیلی قشنگی ما داشتیم. یکی از دوستان پدر خانومش تو کار انگشتر بود و یه انگشتر سفارشی برامو زد و رکاب صفوی و نگین عقیق اصل درشت و خیلی این انگشتر، یعنی در عمر ما انگشتر به این قشنگی ما نداشتیم و خیلی هم چشمگیر بود و هی رفقا میرسیدن و هی دستی به این میکشتن و یا التماس دعا مستقیم داشتن یا به نحوی میرسوندن که آقا مثلا اینو به ما بده. توی سفر کربلایی از یه جایی میرفتیم تا مهران، یه جوانی از اون شهر با ما بود و این سه بار هی به انگوشتر ما نگاه کرد که اینو من بده. ما میگفتیم نه، چون انگشتر خیلی گرانی بود، الان که شاید 10 برابرم شده قیمتش. بعد حتی اونم کارش قشنگ نبود، یعنی اونم مؤدب با آداب نبود اون جوان هم، و همینم باز سر این بود. یعنی به هر حال وقتی کسی آداب رو رعایت نمیکنه، انسان سعی میکنه که ازش فاصله بگیره در روابط. آدم احساس میکنه که بهش به این رو بده انگار بدتر میشه، حریم ها رو رعایت نمیکنه خیلی. و همین رفتار این هم بالاخره دخالت داشت در این که ما بیشتر سست میشونیم به این که مثلا میخوایم کاری بکنیم. و خیلی هم این اصرار که سه بارم اصرار که تو این مسیر ما ندادیم و رفتیم لب مرز دیگه، من از اینا جدا شدم که بخشش بخاطر همین رفتارها و کارا و بعضی حالا سه نفر بودن، دو تاشون که همش مشغول ناز کشیدن بودن بزرگوارا و یکیشون هم که بخاطر خیلی جمع مطلوبی نبود، خیلی احساس سنخیت نمیشد دیگه. لب مرز ما جدا شدیم از هم، ما تک و تنها اون سفرم کلن تنها، یعنی کلن تنها رفتیم و تنها برگشتیم تمام این مسیر رو به لطف خدا که سفر خیلی شیرینی هم بود، کلن تنها خدا شد از اینجور سفرهای تنها بازم نصیب ما بکنه. بعد لب مرز یه تیمی از این بر بچه های تلویزیون رو دیدیم و داشتن میرفتن برای ضبط و اینا، ما رو دیدن و شناختن و یکی از این رفقا که مشهور هم از حالا اسم نمیاره اصرار کرد که بیا با هم بریم، ما داریم ماشین میگیریم و حالا اینا ماجرا داشتن ماشین گرفتن و بعد این ماشین SNG بود و از ایران داشتن میبردن و بعد اونور عراق هم نمیذاشیم ماشین اینا رد بشه و خیلی ماجرا بود خلاصه. بعد چند باری هی تو راه نگه داشتن ما رو سیطره و شرطه عراق و اینا، هی گفتن مجوز نداره راه نمیدیم و خیلی ماجرا، 800 دلار نه چقدر بعد خسارت بدین فلان کنین، خیلی ماجراها بود. هی چند باری توقف و سوار شدی با اینا دیگه، ما تو ماشین خوابمون برد و پیاده شدیم برای نماز، رفتیم وضو بگیریم، انگشتره در بودیم تو جیب گذاشتیم و وضو گرفتیم رفتیم نماز، نگاه کنیم انگشتر یکیش نیست. حالا مثلا مسیر چرا 10 قدم من رفته بودم، این 10 قدم برگشتم با این خیال که پیداش میکنم، هرچی گشتم پیدا نشد. حالا نماز و اینا رو خوندیم و برفتیم کل ماشین رو زیر و رو کردیم، کل ماشین پیدا نشد، اون مسیر رو چند بار بررسی که پیدا نشد. درس بزرگی بود که ببین بدبخت بیچاره نادان نافهم، تو اگر اینو میدادی الان اونور یه انگشتر ترتمیز خوشگل آنچنانی داشتی، هم تعلقت کنده میشد، هم مالت برات حفظ میشد و چندین برابر میشد، هم دست تو دست خدا میذاشتی، هم لبخند خدا رو داشتی، هم این همه برکات و آثار اینا الان هم رفت، هم یک قرون گیرت نیمه، هم کلی خسارت که رجیبت، هم اون دلی که پشتر این بود به دست نیوردی و شاید چکندی، یه وزر و وبالی که اومد گردنت که یکی از تو درخواست کرد بهش ندادی، حالا تو این دلیل نشه برای که کسی از ما درخواست میکنه، ما همون آدمی، هیچ این چیزا در ما اثر نداره در این که ما عوض بشیم. خلاصه این تجربه است. حاجای قرائتی میفهموند که یه آقای اونم شاید ماجرا انگشتر بود، هم ماجرا قرائتی میگفتن هم مهمای صفایی هم تو برخی آثارش اینو داره، همین ماجرا انگشتر هم هست، بنادم یاد اتکلون یا انگشتر، که یه جانبازی به ما آقا گفته بود که از مسئولین بود، گفته بود که این انگشتر رو به من بده، گفته بود نه نمیشه، و رفته بود سرویس بهداشتی اومده بودن هی میزن رو دستش، گفتن چته، گفت به جانباز ندادم به چای مستراح دادم، به جانباز ندادم به چای مستراح دادم، رفت افتاد تو چا. به هر حال این ماجرای زندگی ماست، اینا همه میره آخرش، همه اینا میره، ما میریم و اینا میمونه و ورثه و بعضی وقتا غلطیدن اینا تو این پولو لا تکن خازنن لغیرک، امیر من فهم خزانه داره بقیه نباش، برای خودت خرج کن، برای خودت خرج کن، قصه این زن و بچه هم نخور، اینا یا ولی خودن یا دشمن خودن، اگه دشمن خدا که به تو چه که بخوای به اینا رسیدگی کنی، اگر هم ولی خدا که خدا خودش بلده رفیقش رو اداره کنه باز به تو چه، یعنی قصه اینا رو نخور، قصه خودتو بخور، علیکم انفسکم، کسی قصه تو رو نمیخوره، وقتی هم میمیری همین که تو هم کتاب داشتیم دیگه، اون میگه بچه‌م مرده، میگه شوهرم مرده، میگه بابام مرده، حالا خرج این سه تا بچه رو کی بده، میگه که مدرسه کی منو ببره، میگه دانشگاهم چی میشه، اینه همه فکر خودشونه. لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی، هر کی مشغول کار خودشه، درگیر خودشه، هیچ کی به بقیه کار نداره. فکر خودت باش. این صدقه به فکر خود بودنه، تعلقات رو کندنه. فلسفه دین و احکام دین اینه. حالا سعی کنیم اونایی بدیم که بیشتر بهش علاقه داریم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جزء ابرار نمیشی. جزء ابرار ها، مقربین نه، مقربین که خیلی بالا بودن. جزء ابرار نمیشید مگر اینکه از اونایی که دوست دارید انفاق کنید. اونایی که دوست دارید و انفاق کنید، همین انگشتری که دوست داری، همین کیفی که دوست داری، همین لباسی که دوست داری و و و و و و و اگر علاقه به فخر و تقدم و ریاست و استطالت دارد، اعمال ضد آن را بکند و دماغ نفس اماره را به خاک بمالد تا اصلاح شود. اگر علاقه به ریاست داری ضدش عمل کن، هی خودتو بنداز تو موقعیت پایین تر. علاقه به جلو بودن داری، هی خودتو بنداز عقب. علاقه به شهرت داری، هی خودتو بنداز تو گمنامی. باید انسان بداند که دنیا طوریست که هر چه آن را بیشتر تعقیب کند و در صدد تحصیل آن بیشتر باشد، علاقهش به آن بیشتر شود. هر چی بیشتر دنبالش بری، علاقت بیشتر میشه. این دنیا این شکلیه. و تأسفش از فقدان آن روز افزون گردد. علاقت بیشتر میشه وقتی از دست میدی، بیشتر غصه میخوره. گویی انسان طالب چیزی است که به دست او نیست. هر چی که آدم از دستش دور میشه، بیشتر شوق رسیدن بهش پیدا میکنه دیگه. این انسان من حریص بر آن چیزیست که بهش نمیرسه و از دستش جور میشه، همینه. لذا هر چی دنبالش میری و هی ازت فاصله میگیره، هی این شوقه بیشتر میشه، این علاقه بیشتر میشه. این خدا میدونه چه دردیست در عالم برزخ، که تو بحث هم سوی مرگ عرض کردم از حضرت استاد الله جوادی امام علی دم دو تعلق، کهشون میفهمدن از معتاد مواد مخدر رو بگیرن و اعتیاد رو نگیرن، این میشه حالت تعلق، که این وضعیت برزخی و وضعیت مرگ نوع آدم هست. این تعلق به خونه و زندگی و ماشین و انگشتر و کروات و اتکلون و عینک و اسم و رسم و میز و تاج و تخت و کامپیوتر و گوشی و فرق سر و موی آنچنانی و ژل و لوازم آرایشی و چه تعلق مازاد، تعلق غیر عقلانی و اینا، تعلق منطقی که بالاخره انسان داره. پیغمبر اکرم برای همه چیزهایی که داشتن اسم گذاشته بودن. شاید اینطوری توی سیره نبوی میفهمن که این علامت علاقه پیغمبر به اینایی بود که داشت. حالا هیچ کدوم از ما نیست که مثلا برای کیفمون اسم بذاریم. پیغمبر برای اون کیف دستیشون اسم گذاشته بودن، برای اون مثلا مرکبی که داشتن اسبشون اسم گذاشته بودن، برای شمشیرشون اسم گذاشته بودن، هر چی داشتن اسم گذاشته. ما ممنون الان مثلا کسی برای لپتاپش اسم نمیذاره. این از باب علاقه پیغمبر، این علاقه علاقه حقیقی است، این به عنوان جلوه حق تعالی است، به عنوان تجلیات حق تعالی است. وابستگی و دلبستگی بد نیست. اتفاقا وقتی علاقه حقیقی داشتی اینو میدی، چون واقعا دوستش داری، دوست داری تو برزخ هم باهاش باشی، تو بهشت هم باهاش باشی، اینو در راه خدا انفاقش میکنی، چون دوستش داری دیگه. همونجور که اونایی که واقعا بچه‌هاشون رو دوست دارن، علاقه واقعی دارن، بچه رو میدن در راه خدا شهید بشه، چون میدونن خیر این بچه اینه و این سود 100%. اونی که نمیذاره این بچه جهاد بره، مبارزه بره، وارد میدان بشه، این واقعا علاقه نداره. میگه از بس علاقه دارم نمیتونم بفرستم. این علاقهش علاقه کشکی و توهمیه، علاقه شیطانیه. علاقه الهی اگه باشه میشه مثل ابو عبدالله علی اکبر، چقدر دوست داره، میفهمد بعد از تو نمیخوام تو دنیا بمونم. ولی اولین کسی که از بنی هاشم به میدان میفرسته خود اوست، که ایام میلاد از علی اکبر هم هست. خود ابو عبدالله این آزاده رو میفرستن میدان، اولین کسی که از بنی هاشم به میفهمه که خدا تو میدونه من بهتر از این نداشتم. اشبه الناس به رسول الله بود. قد برد الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. این میشه علاقه واقعی. علاقه واقعی علاقه به سعادت اوست، سعادتش بینه که به شهادت برسه. علاقه واقعی بینه هم که ما داریم اینه که در راه خدا بدیم، که نقدش بکنیم، این میشه صدقه. و علامت صدقمونه به خدا میرسونیم که خدا من واقعا دوستش داشتم و واقعا دوستت دارم. این همونه که علا حب بهی که قرآن میفرماید، اینو میدن با حب به خدا، با حب به همین شی، حب واقعی بهش. و یطعمون الطعام علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرن. این علا حب بهی رو سه جور معنا کرده: علا حب اونی که دارن بهش اطعام میکنن، علا حب اونی که دارن در این اطعام میدن، علا حب خدا اونی که دارن بهش قضا میدن و دوستش دارن، اون قضایی که دارن میدن و دوستش دارن، خدا رو دوستش دارن. به نظر محمد علامه در سوره ما که انسان میفهمه که هر ستاش درسته، شاید اینطوری هم به نظر من همین میفهمه، هر ستاش درسته، هم خدا رو دوست دارن، همون اونی که دارن میدن رو دوست دارن، به ما توهبونه، هم حالا رو بچه میخونم که اهل بیت اون قضاهایی که دوست داشتن رو اطعام میکردن. مثلا اون امامی که شکر زیاد دوست داشت همیشه شکر میداد، حالا توضیح میدم نه انشالله تو روایتش. این میشه بر اون حب، پس حب رو داره و اطعام هم میکنه و تعلق نداره، حب داره و تعلق نداره. در مورد تعلق، من از کتاب رساله الولایه مرحوم علامه طباطبایی که تو آن سوی مرگم ذکر خیلی این کتاب بود، تو این بحثام شاید از این کتاب یاد کردیم. حتی تو آن سوی مرگ، آن سوی مرگ ما بحث آن سوی مرگ نداشتیم، ما بحث نظام تقدیم داشتیم، بعدن معروف شد به اون 39 جلسه معروف شد به آن سوی مرگ. ما 100 خورده جلسه بحث نظام تقدیم داشتیم که 39 جلسهش میشد بحث آن سوی مرگ. تو اون جلسات قبل از آن سوی مرگ از این کتاب رساله الولایه خیلی نکته گفتیم و در واقع کل اون بحث آن سوی مرگ ما هم توضیحات یه چند خط از رساله الولایه در فصل دوم بود، یعنی از فصل دوم رساله الولایه خیلی این مطالب در میاد که شد اون بحث آن سوی مرگ، که البته هم مطالب فلسفی است که ریشهش برمیگرده به مبانی ملا صدرا، هم بحث عرفانی است که دیگه عمدتاً اینها چیزهایی است که برای مرحوم علامه واضح شده بوده. و تو فصل دوم مطالب خیلی خوبی دارن و یه شرحی حضرت استاد طلعت جوادی دارن برای رساله الولایه. در جلد یک این شرح، دو جلد کلن این شرح آیت الله جوادی که خود اینم نیاز به تدریس داره، در صفحه 276 در مورد تعلق تو پاورقی نکاتی میفرمان. حالا در مورد تعلق خیلی مطلب دارن تو این فصل دوم، بنده دیدم که بخوام همشو بگم وقت نمیشه، باز چند جلسه در مورد تعلق صحبت بکنیم. یه مختصرشو بخوام اینجا بگم، میفرماین که تعلقات انسان نسبت به دنیا به این سبب مایه درد و رنج و بعد از دنیا میشه که اولا به چیزهایی در دنیا تعلق و علاقه داشته، ثانیا مورد علاقه و محبوب رو با مرگ از دست میده، ثالثا موقع مرگ تعلقش هنوز هست، ماشینو ازش میگیرن تعلق ماشینو داره، شغلشو ازش میگیرن تعلق به شغلشو داره، رابعا تعلق بدون متعلق دردآور و عذاب دهنده است. همین انسان نتونه کاری بکنه، این میز من رو از چنگ من در بیارم، من میبینم علاقه هم دارم هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، این میشه تعلق بدون متعلق. لذا تا وقتی که این تعلق وجود داره درد و رنج و عذاب هم ادامه داره. در واقع همه عذاب بعد از مرگ تعلقات ماست، که همون آتشه که یه بحثی ما وقتشون روزه سپر آتش، اونجا اینو با توضیح بیشتری دادیم که آتش همین تعلقاته و روزه باعث کنده شدن تعلقات میشه. چون هر چند حیات دنیای این شخص پایان پیدا کرده، تاریخ انقضای متعلقات دنیایش رسیده، اما خود تعلق و وابستگی به دنیا و زخارفش همچنان در نشأه بعد از مرگ هم همراهشه و موجب آزار و رنجش اوست. یکی از اسباب درد احتضار و فشار قبر و عذاب برزخی هم همین امره. عمده فشار قبر، فشار قبر اون قبره، اون سیمانا، اونا فشار نمیاره به اون جسد اصلا، اون هیچی فرقی نمیکنه که این تو سیمان باشه، لای دریا باشه، تو آسمون باشه، این فشار قبر که به اون نیستش که. فشار قبر اون حالتی است که اینو دارن میکنن، این از بدن دور افتاده، این الان این بدنه بعد کجا باشه؟ بعد تو دیسکو باشه امشب، الان پارتیه، پارتی فلان کسه، تو این زیر چی کار میکنی؟ پاشو بینم، پاشو با هم بریم پارتی. همون حسی که الان من و شما داریم، به ما میگن که مثلا این سر کوچه شام میدن، اینجا الان جوجه میدن، شیشلیک میدن، این شوقی که ایجاد میشه، بدن رو راه میندازیم میریم، این حس، این شوقه بعد از مرگ هست، دستوره میاد به بدن، بدنی نیست، این درده، این فشاره. امشب عروسیه، منم اینجا، تازه اکاش فقط اینجا بودم، نمیتونم برم. بحث اینه که کلن دیگه هیچ جا نمیتونم برم و کلن منم و اعمالم، منم و گذشتم، دیگه با آینده ای نیست، برنامه ریزی برای آینده ای نیست، آینده تمام شد، تو یه گذشته. اینجا ایناش عجیبه و کلی ماجرا داره. صدقه اینا رو درست میکنه، از تعلقات در میاد. البته آرام آرام طرف خو میکنه به عالم برزخ، این زمانش البته بستگی به حال و روز و اوضاع قلب او داره، که برای بعضیا خیلی سریعه، مثل اولیاء خدا که 3 روزه، یعنی 3 روزه این دیگه قید بدن رو میزنه و کلن خلاص میشه، برای بعضی هم چند هزار ساله. با پایان یافتن این تعلق و خو گرفتن و انس و الفت با نشئه برزخ و مثال، درد و رنج و عذاب ناشی از این تعلق هم پایان پیدا میکنه. البته مدت این تعلق به میزان وابستگی و شدت دنیا مداری انسان بستگی داره، میزان وابستگیش هم مهمه. بعضی اینقدر وابستگی دارن که همه ی حقا رو ناحق کردن، چقدر ظلم، چقدر جنایت، اینا او خیلی طول میکشه، اینا اصلا تعلقشون کنده نمیشه، اینا اون حالت فشار قلب و سکرات موتشون خیلی ادامه داره. ولی بعضی زود از سکرات موت در میان، یه کمی گیجن اون اولا، مثل که شما وقتی میبینید که دوز خونه تو زده، یه کمی الان گیجی، ولی وقتی میبینید چیز خاصی ندزدیدن، یه دونه پشتی مثلا برشن بردن، سریع گیجی در میان، چون تعلق آنچنانی نداری بهش. ولی اگه بفهمی که مثلا اسناد و مدارک و طلاها و اینا رو بردن با آلبوم شخصی تو، بعد ممکنه اینا رو برم منتشر کنم، این گیجیه ادامه داره و هی هرچی بیشتر میگذره، هی بیشتر فکر میکنی، بیشتر گور میگیری، تموم نمیشه. این حالات ما سوال برزخ، به چی تعلق داریم، چقدر تعلق داریم، میزان وابستگی، میزان دلبستگی، اینا طولانی میکنه یا کوتاه میکنه ماجرای برزخ ما رو. ماجرا اینه و میفهمن که با زوال تعلق، درد و رنج حاصل از اونم زائل میشه، به تدریج متعلق و محبوب هم از یاد انسان میره. لذا مؤمنا و با تقواهای که راستینند، اینا هرگز به دنیا و زخارفش وابسته و دلبسته نشدن، مرگ آسان و شیرینی دارن، جون کندنشون مثل خارج شدن عطر از مسک، بوی مشک وقتی بلند میشه. بعد روایت اینجا از استاد نقل میکنن که ملائکه وقتی میان، جاد الیه ملائکه الرحمن به جریدتن بیضا، با یه مثلا چوب سفیدی، با یک جریده سفیدی میان، به او میگن که اخرجی راضیتن مرضیه، بیا بیرون. وقتی میان برای قبض روح مؤمن، این هم که طرف داره جون میکنه و پا میکشه و یا خیلی آرام مرد و تو خواب مرد و اون یکی نه خیلی بد مرد و به اینا نیستا، اون تو تصادف بودی، خیلی درد کشی، اصلا ابدا اون وضعیت برزخی هیچ ربطی به این حالت نداره. البته ممکنه یک کمی تو فشار باشه، اینم باعث پاک شدنش میشه، که تو روایت داره که اگه با یک کمی فشار، یعنی یک کمی اذیت شد موقع جان دادن، این خودش باعث پاک شدنش میشه و این جزء الطاف خداست، که دمده کافر ممکنه همینم هم نباشه، یعنی خون از دماغش نمیاد، یه لحظه نفس بند اومد مرد، تموم. این بهش میگن که راضیتن مرضیه، بیا بیرون، برو به سمت روح و ریحان و ربی که غیر قضبان، فتخرج و کتیب من المسک، به نفس او میگن که بیا به سمت ربی که از تو عصبانی نیست، غضب نکن، اونجا میگن که مثل بوی مشک. چطور؟ در عطر رو میکنی بو در میاد، این روح این شکلی در میاد، هیچ درد سر و دنگ و فنگی نداره و هرچی به آسمان میره اهلش همینو بهش میگن تا میره به بهشت رو به همراه ارباب مؤمنین. فتستریح من غم دنیا، از غم دنیا راحت میشه. در مورد ملائکه عذاب که به کافر میگن اخرجی کارهتن مکروهه، ضد راضیتن مرضیه اینه، کارهتن مکروه هست. هم تو که راحت داشتی از ملاقات خدا، هم خدا که راحت داشت از ملاقاتت، نسبت به عذاب خدا که راحت داری و نکال و غضب و ربن علیک غضبان، یا ربی هم داری که از تو عصبانی است. اینجا بحث تعلق رو یک مقداری بحث کردن. یه دستبندی مرحوم علامه در ادامه دارن که سه دسته میکنن آدم رو بر اساس تعلق، که شاید یه اشاره بهش بکنم. حالا یه متن 40 حدیث امام رو هم بخونیم اگر فرصت شد، نکاتی رو اینجا عرض میکنم شده. امام در 40 حدیث به این کتاب ما صفحه 488 یه بحثی رو در مورد صدقه دارن، حدیث 29 40 حدیثه که نکاتی مختلف در مورد روزه و نافله و گریه و اینا هست و یه بخشی در مورد صدقه است، که این بخش صدقه شو امام یکم پروپیمون به نسبت بقیهش بحث میکنن. سنت سومی است که از پیغمبر اکرمه، که پیغمبر صدقه میدادن، یکی از سنت های پیغمبره و تلاش میکردن در صدقه، یکی از مستحباتیه که کمتر در اعمال مستحبه پای اون میرسه. امام میفهمن یکی از رؤوس مستحبات، یعنی اگر بخوایم مستحبات رو رده بندی کنیم اون جزء مثلا شاید 5 تا اول یکی صدقه به حساب بیاد. و اخباری هم که در موضوع صدقه است، حتی به کسی که از مذهب بیرونه، حتی به حیوانات بری و بحری، حیواناتی که در خشکی و دریا هستن، به اینا هم یه چیزی بدیم به عنوان صدقه بیش از آنیه که در این مختصر بگنجه. بعد ما بعضی از اینها به ذکر بعضی از اینها اکتفا میکنیم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام میفهمه لیس شیئون اثقل علی الشیطان من الصدقه علی المؤمن، هیچ چیزی برای شیطان سنگین تر از این نیست، از این سنگین تر چیزی نداریم برای شیطان که مؤمن صدقه بده. و هو تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العبد، قبل از اینکه تو دست بنده بیاد میره تو دست خدا. این یه حدیث. یه حدیث دیگه داره که خدای متعال چیزی رو خلق، این که حدیثشو خونیم چیزی رو خلق نکرد من اینکه یه خزانه داری داره غیر از صدقه، که خدا خودش صدقه رو خزانه دارشه. و اینکه حضرت وقتی صدقه میدادن دستشون رو میبوسیدن و میبوییدند. و حضرت امام در ادامه میفرمان که قریب مضمون این حدیث چندین حدیث دیگه هم داریم که در جلد 7 مستدرک الوسائل صفحه 164 رو داریم و در کتاب زکات باب 4 از ابواب صدقه 6 تا حدیث تو این مضمون داریم. میفهمن که دلالت بر بزرگی شأن و عظمت رتبه صدقه داره که خدای تبارک و تعالی امر اونو به کسی دیگه محول نکرد، خودش باید قدرت و احاطه قیومیه خودش، حافظ صورت کامله غیبیه آن گردیده. یعنی این صورت غیبی صدقه رو خدا حفظ میکنه، خودش هم به شخص خودش رو در واقع مسئول میدونه برای حفظ این صدقه. شما فرض کنید مثلا تو ماجره جیسون رضاییان و اینا که یه محموله مقدار پولی مثلا از طرف آمریکایی داده شد تا این جاسوس خائن رو آزاد بکنن بفرستن، خب اون پوله خیلی مهم بود و خیلی کارگشا بود، هرچند به اسم کارهای دیگه ای بعدن گفتن با دروغ و دغل که این مثلا به خاطر فلان ماجراست که این پول آزاد شده ما رسیده. بعد تو ماجرا مثلا بعضی از مسئولین رتبه اول و درجه یک خودشون اومدن برای تحویل این محموله رو تحویل بگیرن. این پوله خیلی مهمه، خیلی جایگاه ویژه داره، در ازای آزاد کردن فلان کسه که آمریکا گفته بودن اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه او رو سفیر آمریکا در ایران میکنه. و این آدم انقدر مهم با این اهمیت، جایگزینش وقتی داره میاد اون پول کلان و بسیار مهم، اینو خود اون شخص اول میره تحویل میگیره، این شکوه، این ارزشش باید رعایت بشه. ماجرای صدقه هم همینه، انقدری پیش خدای متعال ارزش داره انگار خود خدا میاد اینو تحویل میگیره، انگار واسطه ها این وسط، نه که واسطه ها نیستن، واسطه ها هستن، انگار خدای متعال انقدر به این نظر داره، اهمیت براش داره که خودش خودشو متولی میکنه، با قدرت و احاطه قیومیش منو میگیره. من حضرت امام میفهمن که تدبر در این حدیث شریف و امثالش که در ابواب متفرقه کتب اصحاب یعنی علما رضوان الله علیهم اجمعین نقل شده، برای اهل معرفت و اصحاب قلوب کشف توحید فعلی و تجلی قیومی حق رو میکنه. از اینا توحید افعالی در میاد و اینکه خدای متعال خودش داره کارو دست میگیره. اشاره به نکته مهمیه که توجه به اون برای کسایی که قیام به این امر مهم میکنن خیلی لازمه، اونا که میخوان صدقه بدن اینو بهش توجه داشته باشن، و اون اینه که انسان بفهمه تصدق در دست کی واقع میشه. حواست باشه که داری تو دست کی میذاری. نکته خیلی قشنگی هم میفهمم که نعوذ بالله اگر منت و اذیتی در دادن صدقه از انسان نسبت به فقیر واقع بشه، اول به حق تبارک و تعالی واقع شده. خیلی قشنگ. قبلا میخوندیم که یکی از چیزایی که اعمال باطل میکنه اینه که منت بذاره بعد از اینکه صدقه داده. امام میفهمد اگه دونستی که صدقه تو دست خدا گذاشتی، وقتی که منت نمیذاری. آدم های سر خدا منت میذاره. تو اینو به کی دادی؟ به خدا دادی. الله منت میذاری؟ تو به این شخص دادی که از او توقع داری. بعد آزارش میرسونی. بعد اونی که از درخواست داشتی مثلا توقع داشتی محقق نشده، حالا به خودت میپیچی ناراحتی، هی تو نفست میگی مثلا اینم فلانی، ما چقدر هوا اینو داشتیم، حالا این چیکار. که طرف حساب تو خدا بدون، جبرانش هم از خدا بدون، اصلا این بابایی که ازت گرفت هیچ، اینو ولش کن. بعد آدم جرئت نمیکنه دیگه منت بذاره. چنانچه اگر تواضع و فروتنی کنه و از روی کمال خضوع و مذلت صدقه رو به سائل مؤمن تقدیم کنه، برای حق تعالی کرده. اینجا تو تواضع، چون خودتو طرف حسابتو خدا میدونی، وقت تواضع میکنی تو اصلا ممنون داره این هستی که داره از تو میگیره، تشکر میکنی که داره میگیره. عرض کردم گدا پروری نداریم ما، ولی این جلوه حق تعالی رو تو این صدقه داره میبینه. که عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عاشق جمال حق تعالی جناب باقر العلوم علیه السلام، امام باقر علیه السلام، صدقه رو بعد از اینکه در دست سائل واقع میشد میبویید و میبوسید و استشمام رایحه طیبه محبوب از آن میکرد. بوی خوش محبوب رو احساس میکرد. این پول بوی دست محبوب منو دیگه میده. این چه نگاهیه در صدقه. حالا شما این صندوق صدقه ها رو دیگه از این به بعد و را بیافتیم بریم ببوسی. این صندوق صدقه ها این شکلیه دیگه. شما صدقه داریم دازین، جلوه از انگار دست خداست، این بوی دست خدا رو میده این صندوق صدقه ها. خدا میداند برای آن ذات مقدس و عاشق مجذوب چه راحت نفس و سکونت خاطری پیدا میشود. کسی مثل امام باقر میخواد که بفهمند و اون آرامشی که در این صدقه که به دست حق تعالی داده حاصل میشه، به دست محبوب رسیده، سکونت خاطر، و چطور آن اشتعالات قلبیه و احتراقات شوقیه باطنیه را این عشق بازی خاموش میکرد. اصلا فقط بریم صدقه بدیم، مثل اینکه اینایی که حالا بلا تشبیه اینایی که تو نامزدین و چه میدونم تو رابطن و فلان و اینا، چطور دنبال بهونه میگیری یه چیز به او برسونه که بعد مثلا فقط یه 5 دقیقه رو ببینه، یه 2 دقیقه با هم مثلا چت بکنن، دنبال بهونه یه ماجرایی میگرد. صدقه بهونه است برای اینکه یه چیزی تو کف دست خدا بذاری و دست خدا رو ببینی. خیلی خیلی ماجراست، خیلی اتفاق بزرگیه و هی بهت اجازه میده. و خدا اگر در رو بعضی رو ببنده، اجازه صدقه دادن رو از اینا میگیره. محرومیته این که امیرالمومنین داره که اگه ازت پولی نداشتم من که صدقه بدن گریه میکردن که من چه کردم که توفیق صدقه رو از من گرفتی. دیگه انگار نمیذاری من بیام یه چیزی، یه پولی دست تو بذارم، دستم به دستت بخوره. این ماجرا اینه، عشق بازی اون عاشق با محبوبش توی ماجرای صدقه. افسوس و هزاران افسوس که این نویسنده مستغرق، حضرت امام دمده خودشون به آخر این کتاب، کتابیست که امام خیلی به خودشون میتوپن، اینجا هم همینجوریه. این نویسنده مستغرق در بهار هوای نفس و مخلد بر عرض طبیعت و گرفتار شهوات و اسیر بطن و فرج و بیخبر از ملک هستی و مست خودی و خودپرستی در این عالم آمد و عنقریب خواهد رفت و از محبت اولیا هیچ ادراک نکرد و از جذبات و جذوات و منازل و مغازلات آنها هیچ نفهم. چقدر حیف آدم 50 سال 60 سال 70 سال زندگی کنه هیچ از این حال عشاق خدا سر در نیاره. اینا چیا میگیرن، چیا میدن، چه بده بستونی با خدا دارن، چه حال احوالی دارن، چه سلام علیکی دارن. این عشق و عاشقیه و وقوفش در این عالم وقوف حیوانی، آدم بیاد در حد حیوانی زندگی کنه بره و حرکاتش حرکات حیوانی و شیطانی بود. اگر چنین باشد مردنش نیز مردن حیوان و شیطان است. اللهم الیک المشتکا و علیک المعول. اگه آدم سر از عالم عاشقی در نیاره مثل حیوانات زندگی حیوانی و زندگی شیطانی داره. اگه نفهمه تو صدقه چه خبره، اگه با صدقه عشق‌بازی نکنه، اگه با این روایات به شور نمیاد، این داره در حد حیوان زندگی میکنه و این یا خودش شیطان است یا به شدت در اختیار شیطانه. اونی که بهره از ایمان داره به شور میاد با این روایات، به شوق میاد، به حرکت میاد، به رقص میاد. خداوندا تو خود ما را به نور هدایتت دستگیری فرما و از این خواب سنگین بیدار فرما و به عالم غیب و نور و دار بهجت و سرور و خلوت انس و محفل خاص دعوت کن. خب باز روایات دیگه رو از امام میخونم. از خوبی های امام اینه که امام نگاه تأویلی دارن و هرچو که میفهمن تو عمقش میرن، یه چهار تا لایه پشت سرش رو مطرح میکنن که این عظمت روحی حضرت امامه. حدیث از پیغمبر اکرم عرض القیامت نارون خونی می روید ما خلا ذل المؤمن فان صدقته تو ذلو. همه زمین قیامت آتش غیر از سایه مؤمن. ما خلا ذل المؤمن، غیر از سایه مؤمن صدقه مؤمن سایه میشه براش. حضرت امام فهمند که و در روایتی که صدقه رو خدای تعالی تربیت میکنه مثل شماها که بچه شتر رو تربیت میکنه، که اینو حدیثم باز در سقف خوند. اگه نصف خرما صدقه بدین خدای تعالی اونو تربیت میکنه، در روز قیامت اونو میده به بنده در صورتی که مثل کوه احد یا بزرگتر از اون. از این قبیل حدیث بسیاره. در احادیث کثیره وارده که صدقه مردنهای بعد رو دفع میکنه، روزی رو نازل میکنه، قرض رو ادا میکنه، عمر رو زیاد میکنه. اینا همه رو خوندیم. 70 طور مردن بعد رو دفع میکنه. خدای تعالی عوضش رو از 10 تا 100 هزار عطا میکنه، باعث زیادت مال میشه. در صبح هر کی صدقه بده از بلاهای آسمانی در اون روز حفظ میشه، اگه در شب بده از بلاهای آسمانی در شب حفظ میشه. مداوای مریض ها با صدقه است. اگه کسی اهل بیت مسلمی رو کفایت بکنه، گرسنگی اونها رو رفع بکنه، بدنشون رو بپوشونه، آبشون رو حفظ کنه، از 70 تا حج محبوب تره، با اون که یه حج از 70 تا آزاد کردن برده بالاتره. و با اینکه در اتق رقبه یعنی آزاد کردن یک برده وارده که هر کس بنده رو آزاد کنه، خدا به هر عضوی از اون از او عضوی از اینو از آتش جهنم نجات میده. یه برده رو آزاد کنی بابت دستش که آزاد کردی دست از جهنم نجات پیدا میکنه، بابت سرش سرت، بابت پاش پاش پات. بعد این جمله یه برده است. بعد هر حجی از 70 تا برده آزاد کردن بالاتره، هر صدقه و کفایت زندگی یک مؤمنی از 70 تا حج بالاتره. بعد میفهمند که حضرت امیرالمومنین 1000 بنده آزاد کرد از خرجی که با دست خودش، که اینم باز قبلا خوندیم، حضرت با پولی که خودشون با زحمت به دست آورده بودن. بعد امام اینجا نکته در مورد همین انفاقی که با محبت باشه میفرمایند. میفرمایند که ما ختم میکنیم مقام رو به ذکر نکته‌ای دانستنی و اون اینه که در آیه شریفه داره که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیه 92 سوره آل عمران. به مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه از اون چیزایی که دوست دارید انفاق کنید. تو حدیث داره که امام صادق علیه السلام شکر صدقه میدادن. شکر صدقه میدادن نه یعنی خودشون 50 کیلو داشتن و 10 کیلو هم میدادن، یعنی اگه مثلا 5 کیلو داشتن و همون 5 کیلو نیاز روزمره شون رو تامین میکرد همون صدقه میدادن. اینجوری بوده. میپرسن آقا چطور شما شکر صدقه میدید؟ میفهمونن که چون شکر رو از همه چی بیشتر دوست دارن، میل دارم به اون چیزی که محبوب ترین اشیاست پیش من، دوست دارم اینو صدقه بدم. تو حدیثه که امیر خب اینم اون خدا هم اونی که محبوب ترینشه به آدم میده. وقتی آدم محبوب ترینشو میگذره، خدا محبوب ترینشو میده. اینم توش اسراریه. تو حدیث داره که امیرالمومنین یه لباسی خریدند و ازش خوششون اومد، اینو صدقه دادن. فهمیدن شنیدم از پیغمبر، میفهمود کسی که دیگری رو بر خودش ترجیح بده، خدا بهشت و روز قیامت برای او اختیار میکنه. کسی که دوست داشته باشه چیزی رو بعد اونو برای خدا بده، خدا روز قیامت میفهمد که بندگان به همدیگه جزا میدادن به معروف، من جزای تو رو امروز بهشت میدم. روایت داره که یکی از اصحاب وقتی همین آیه شریفه لن تنال بر وارد شد، یه باقی داشت بین فامیلاش قسمت کرد، اونو از همه اموالش بیشتر دوست داشت. پس پیغمبر فرمود که خوش به حال تو، خوش به حال تو که این حال سودمندی برای تو. و برای جناب ابوذر مهمان اومد، فرمود بهش که من شغلی دارم، از برای من شترهایی، برو بهترین اینها رو بیار. مهمون رفت یه شتر لاغری آورد. ابوذر فرمود به من خیانت کردی، گفت بهترین شترها شتر فحل بود. به یادم اومد روز احتیاج شما رو به سوی او، یعنی شتر جوون چاق و اینا داشتی و شتر نر بود، چه بود؟ من گفتم اینو نرفتم بردارم، طرف ابوذر بود، گذاشتم یه روز لازمت میشه. ابوذر فهمید که روز احتیاج من بهش اون روزیه که منو تو قبر میذاره. ببینید این پیغمبر چی تربیت میکرد. این جناب ابوذر که در پله نوه ایمانه، تفاوتش با ما ایناست که اون میشه ابوذر، منم میشم من. گفت گذاشتم برای روز مبادات، برای روز پیریکوری، برای روز نیازت. اون خوبه رو بر نداشتم. گفت روز نیازم برای قبره، برو خوبه رو بردار. این خیلی تو اینا حرفه، خیلی تو اینا درسه، اینا سیر و سلوکه، اینا اخلاق، اینا معنویت، اینا دستورالعمل، اینا استاد اخلاق و استاد عرفان و ایناست. و همینا سخته، همینا گرمونه، همینا ماجرامونه، همینا عنایاتو جاری میکنه، اصلا همینا در میاد. اونایی که چیزی دارن و چیزی نصیبشون شده اصلا همینا بوده. فهمون روزی که من تو قبر میزنن، خدا متعال فهمونده که لن تنال بر حتی تنفق ما توهبون. بعد فهمون تو مال سه تا شریک، یکی قدره، قضا و قدر الهی که فرقی نمیکنه پیش اون که خوب یا بد اونو ببره به هلاک. وقتی میخواد هلاک بکنه کار نداره که خوبی یا بدی میاد میبره. یکی وارثه که منتظر مردنته و تو هم نفر سومش. اگه تونستی که عاجزتر از اینها نباشی نباش. این ستا میفتن تو مالت تلفش میکنن. قبل از اینکه این ستا میفتن تو مالت که حالا تو دوتای دیگه غیر از خودت، قبل از اینکه اون دوتا بیفتن تو مالت، خودت که شریک سومی سهم داری زودتر از اون دوتا بقاب و اینو نقدش کن، نذار کار دست اون دوتا بیفته به توی چی نرسه. فهمون این شطور محبوب بود پیش من، تو بین اموالم دوست داشتم که برای خودم پیش بفرستم. همون نظام تقدیم معناش همین بود، جلوتر بفرستی، جلوتر از خودت بفرستی عالم بعد و خودت میری اونجا ملاقاتش میکنی. بعد امام یکی از اسرار صدقه رو اینجا مطرح میکنن. میفهمن که باید دانست که انسان با علاقه مندی و محبت به مال و منال، که همونی که توی آداب و صلات به نحوه دیگه ازشون خوندیم، و زخارف دنیاوی بزرگ شده و تربیت شده، این علاقه تو اعماق قلبش جایگزین شده. منشأ بیشتر مفاسد اخلاقی و اعمالی بلکه مفاسد دینی همین علاقه است، علاقه به دنیا و مادیات و اینا، که تو احادیث بسیاری رو داریم، تو شرح بعضی احادیث هم بهش اشاره کردیم که همین صفحه 122 همین 40 حدیث میشه. پس اگه انسان به واسطه صدقات و ایثار بر نفس این علاقه رو بتونه سلب کنه یا کم کنه، البته قطع ماده فساد و جرثومه قبایح رو کرده، اون ریشه گناه و فساد و رذائل رو داری میکنی و اون درگیر داری میشی، و طریق نیل به حصول معارف، راه برای رسیدن به معارف بهت باز میشه، و انقطاع به عالم غیب، میبری به سمت عالم غیب. پس همینجا پروازت شروع میشه. دست و پات باز میشه، پرواز میکنی و ملکوت و حصول ملکات فاضله، سر از ملکوت در میاری، ملکات فاضله پیدا میکنی، اخلاق کامله پیدا میکنی، برای خود مفتوح نمود. این یکی از نکات بزرگ انفاقات مالیه واجبه و مستحب است. خب همین است دیگه، از همینا باید بگذاریم. خمسمون رو نمیدیم، صدقات نمیدیم، دنبال اینی که یا رادرهای پیدا کنیم که این خمسه رو چه میدونم یه جوری بپیچونیم، دستگردون کنیم، به کسی نرسه و خودمون با کلا شریعه و فلان و اینا یه جوری بالا بکشیم و اینا. بعد دنبال استاد عرفان هم هستیم و دنبال دستور عمل خاص هم هستیم و استاد عرفان همین جاست، همین دستور، همین پا گذاشتن است، همین صدقه است، همین همسایه محتاج، همون کودک کار سر چهار راست. اینا نمیخوام حرف روشن فکری بزنم که حج نرو و نمیدونم خرج امام حسین نکن، این چرا برا نمیخوام بگم. میخوام بگم اون حج هم آدم میره به خاطر پیدا کردن لطافت، برای اینکه علقش از دنیا کم بشه، علقش به عقبا زیاد بشه. نشونش کجاست؟ تو همین صدقه که میده. اصلا اگه حج نری که تربیت نمیشه برای این کارا. اینجور آدمایی رو حج تربیت میکنه، زیارت تربیت میکنه. منتهاش از کجا میفهمیم حج درست حسابی؟ از همین که این کارا رو میکنه. اگه کسی حج رفت و اومد و بعد دروغ و دغل یاد گرفته، مثل همینا که تو تلویزیون اینا نشون میدن که طرف از حج که اومده از قبلش خیلی فاسدتر و کثیف‌تر شده، این اگه این بود که خب حج نیست، این حج مف نمیارزه. خب از مجموع اخبار و آثار این باب معلوم شد که صدقه جامع فضایل دنیوی و اخروی است. همه فضیلت‌های دنیا و آخرت رو صدقه داره. از ساعت اول دادن اون با انسان همراه و دفع بلیات میکنه. صدقت باهاته همیشه و دفع میکنه از سپره دیگه، نه که یه سپری بعدن داری، همین الان سپرته تا آخر عمر در قیامت. از الان باهاته، از الانی که صدقه دادی تا قیامت، به شرط اینکه حبتش نکنند و سایر مراحل که انسان به بهش و جوار حق برسونه. بعد نکاتی در مورد صدقه مخفیانه اینها میفهمن که البته توضیحاتی با جلسه قبل دادیم. میفهمن که صدقه مستحبی در سر و خفا افضله. اگه مخفیانه صدقه مستحبی رو انجام بدیم بهتره، افضل از صدقه آشکارا و علانیه. به طرز اینه که آدم علنی صدقه رو بده. در کافی هم این روایتو داره که خوندیم روایتشو قبلا و در احادیث کثیره وارده که صدقه پنهانی آثارش اینو و هفت طایفه در پناه خودش خدا حفظ میکنه اینها رو در روزی که پناهی جز پناه او نیست. یکی از اونها کسی که صدقه بده و پنهان کنه حتی دست راستش نفهمه اونی که دست چپش انفاق کرد. میفهمم شاید نکته افضلیت یکی اینه که عبادت سری بعیدتر از ریا و به اخلاص نزدیکتر. هر هرچی مخفیانه تر میشه از ریا و سمعه اونها دور میشه دیگه. و یکی دیگه هم اینه که در باب صدقه حفظ آبروی فقرا در کتمانه، آبروداری میشه. این آبرو هم آبرو نگه میداره، آبرو برات نگه میدارن، به آبرو میدن. و صدقه بر ارحام و اقربا افضله، بهترینه که آدم به ارحامش و نزدیکانش صدقه بده به نسبت دیگران، که این صله رحم هم هست از افضل عباداته. و صدقه به زیرحم به حساب میاد، صله اخوان اجرش 20، صله رحم 24. خب این ببینید صدقه خودش خیلی اثر داره، ولی قرض باز 18 برابر صدقه اثر داره، چون طرف به فعالیت اقتصادی میفته. البته قشنگترش اینه که به اسم قرض بهش بدی که آبروش حفظ بشه و طرف بره که فعالیت بکنه، بیاد پول برگردونه، بعد ببخشیدش و دیگه نری مطالعه بکنی. البته اگر قرض گرفتیم ما بعد دنبال طرف رو نگیم آقا از ما نخواسته، بعد دنبالش رو بیفتیم ازش الان ماجرا ما الان به یکی بدهکاریم، هرچی التماسش میکنیم آقا شما رو کارت بده ما بریزیم، این هیچ کار نمیکنه. خب من اینجا بگم که دیگه دوبار من مثلا سه بار بهش گفتم دیگه جواب نداد، خب پس مثل که لازم نداره. نه، شاید تو رو درواسی خجالت میکشه، از طرق مختلف از نزدیک بود ببینش، یعنی روش نمیشه تلفنی پیامکی واتساپی اینا مثلا جواب بده، با شما حیات میکنه، حریم داره، تو بعد دنبالش را بیفتی. این چه دینیه، چه حق و ناسیه که نشستی که اون طرف بیاد التماس کنه به گریه بیفته که آقا تو رو قرآن پول منو بده، بعد تازه مثلا یک چهارمشو بهش بدم دو هفته بعد، سه ماه هم از وقتش گذشته. این که نشد دین داری، این که دین نیست. و پس قشنگترش این شد که به اسم قرض بهش بدی و این از صدقه افضله. اگر به اسم قرض دادی ولی بعد صدقه کردی که این دیگه دوبل میشه، هر دوتاش میشه و چند برابر میشه. و اگر اگه صله رحم شدم باز قشنگتر. یه آدم یه رسیدگی به پدر مادر میکنه، به خواهره، به برادره، به عموه. الان تو این اوضاع عموی پیری داریم، عمه پیری داریم، اینا از خونه نمیتونن بیرون بیان تو این وضعیت اقتصادی، با این برنج و مرغ و گوشت انقدر، با این میوه های گرون، با این تخم مرغ آنچنانی، با این هزینه های سنگین. آدم یه شونه تخم مرغ میگیره، خب نمیخوام سختش هم بکنیم، 2 کیلو گوجه میگیره، یه دونه مرغی میگیره، میره در خونه اینو میزنه. این هم صله رحمه، هم صدقه است. این خیلی آثار داده. صله رحم 24 برابره که آثارش فوق‌العاده است. صله رحم هم اصلش مالیه. حالا اون بحث صله رحم ما نمیدونم چند جلسه بود، 20 جلسه بود چقدر بود، اونجا بحث کردیم مفصل. اصل صله رحم مالیه، حالی نیست، حتی مراتب داره. کمتری مرتبه صله رحم اینه که آزار نرسونه، این هم صله رحم به حساب میاد. ولی اونی که این همه فضیلت داره اینه که بری گرفتاریشو حل کنی، خصوصا اثر مادی براش داشته باشی، نیاز مالیشو برطرف کنی. نه اینکه ما میرون خونه هم میافتیم کمر طرفو میشکنیم، که صله رحم نیست که. اینی که بری واسه یه چیزی میبری، یه مشکلشو باخبر بشی، مشکلشو برطرف کنی، این صله رحمه. و یه نکته دیگه هم که امام جا مطرح میکنن، نکته مهمی است که اینو میخونیم بعد میایم سمت ادامه روایت که تا درس قبل خوندیم. امام میفهمن که در حدیث از اهل بیت که در صدقه تلاش کن که تا جایی کار کنی که احتمال اسراف ندی. میفهمن که مطلوب در صدقه کثرتشه، به هر اندازه بشه اسراف نیست. یعنی میفهمن که هر چقدر صدقه بدی اسراف نیست دا، ولی اطلاع روایت اینه که تا جایی که احتمال میدی اسراف کردی، ولی در واقع اسراف نکردی. یعنی بعد صدقه بده که یعنی خیلی انگار داری زیاد میدی، ولی تو صدقه هر چقدر زیاد بدی زیاد نیست. میفهمم که هر چقدر بیشتر بهتر. صدقه این شکلیه. تو حدیث داره که امام حسن مجتبی علیه السلام 3 بار اموالشون رو با فقرا تقسیم کردن به صورت نصف نصف، تا جایی که اگر 2 جفت کفش داشتن یا 2 تا لباس داشتن، یکیشو دادن رفت، یکی برای خودشون نگرفتن. الان این قفسه ما کمد ما رو باز کنن بگن آقا همه قباها و عباهایی که داری همه رو بده بره، یکی بمونه برای تو، بقیه همه بیرون. یا نصف نصف بکنیم، مثلا 10 تا لباس داری، 5 تاش بره 5 تاش بمونه. امام مجتبی این کارو کردن. سخته دیگه. ببینید فشار که میاد، از اونجایی که فشار میاد آثارش از اونجا ظاهر میشه. البته اینا خیلی مراقبت و دقت میخواد که آدم خیلی با رندی و ظرافت کاری ریزه کاری باید کار رو انجام بده. اگه یه صدقه اینجور سنگین داد بعد کمرش نشکنه، به عجب نیفته، مغرور نشه، دیگه نگه ما یه کسی شد ما واصل شدیم و ملک و کلک و فلان و ماجرایی که قبلا گفتیم و اینا، تو وادیا نیفته و در این حال گرفتاری مالی پیدا نکنه، باعث اسباب سرخوردگی و متلک و اینها رو فراهم نکنه از این و اون. خیلی ریزکاری داره اینا دیگه. حالا ما داریم کلیاتی میگیم، ولی جزئیاتش رو آدم خودش تو زندگی با ریزکاری ها، با مهارت، با ظرافت و اینها باید پیش ببره. به هر حال تو حدیث دیگه داره که امام رضا علیه السلام به امام جواد فرمودن که شنیدم غلامان وقتی که سوارت میکنن تو رو از در کوچیک میارن، چون پشت در بزرگ جمع میشدن فامیلا و اطرافیان و آشناها اینا، که حضرت وقتی در بیرون میان اینا یه چیزی از حضرت بگیرن. فهمیدم که من شنیدم که از در کوچیک میبرن، نه سر بخله، میخوان تو به کسی چیزی ندی. به حقی علیک، به اون حقی که من به تو دارم، وقتی از این در بیرون میری از در بزرگ میری، از در بزرگ برمیگردی. خیلی روایت روایت فوق العاده است. بنده گاهی حرم میرم یاد این حرم، یاد این روایت میکنم، میگم که شما به امام جواد پسرتون اینجور گفتید. حالا همین که حرمم هم بسته است و گرچه دوریم، ولی از تو سخن میگویم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. گاهی عرض میکنم که شما به امام جواد علیه السلام فرمودید از اون در بزرگ برو که گداها اونجا نشستن. به هر حال گداها اونجا نشستن، ما هم گدایی. مایم و شما، چشم ما به دست شماست و ما رو حواله به در دیگه هم ندید، از در بزرگ پشت در بزرگی هم نشستیم. به هر حال به امام جواد علیه السلام فهمیدن که از در کوچیک نذار ببرنت، از در بزرگ برو همون جایی که بقیه نشستن. وقتی سوار شدی با خود طلا و نقره بردار، هیچ کسی از تو درخواست نمی کنه مگر اینکه بهش چیزی میدی. از عموهات هر کس تو درخواست کرد زیر 50 درهم بهش نده، 50 دینار. اگه بیشتر خواستی بدی هم اشکال نداره، اختیار با توه. من اراده کردم به این امر، این که خدا مقام تو رو بالا ببره، این کار تربیتی، خواستم بچه‌م سری باشه تو سرا. این تربیت به کودکه، تربیت فرزنده. کی بچه چونجوری بار میاره؟ دوست دارم بری بالا، نه اینکه برو اونجا جفتک بنداز پشت بارو بزن، پشتک بارو بزن که مثلا تلویزیون ببیننت. حالا من اون کار ندارم خوبه بده اونا، تو مقام تحلیل و ارزیابی اون نیستم. به این نیست که اگه مثلا بچه رفت و دیدنش و 4 نفر مدن فالوش کردن و تو خیابون باش سلفی گرفتن و این میشه بچه رفته بالا. اون دسته بخشنده، اون دسته هرچی بالاست و وسیعه، این خودش بچه بالاست. این نگاه ما باید باشه، این ذهنیت ما باید باشه. فهمون میخواستم مقام تو بالا بره، انفاق کن و نترس خدا به تو، نترس که خدا به تنگ بگیره، نگران این نباش که توش بمونی. و لا تخش من ذل عرش اختارا، نگران نباش از این که گرفتار بمونی. خب امام میفهمن که از یه طرف یه احادیث رو داریم، از یه طرف یه احادیث داریم که میفهمد که اونقدری صدقه نده که باعث بشه به خانواده سخت بگذره. حالا مثلا 2 میلیون درآمد داره، بخواد 1 میلیونش رو صدقه بده، اینو طور و داره که اسرافه. خدا دعای کسی که اینجوری انفاق بکنه اصلا قبول نمیکنه. کسی که انفاق این شکلی بکنه برای زن و بچهش کم بذاره، دعاشو قبول نمیکنه. اینم روایتیه که از امام جو نقل میکنن که حالا روایتش هم مفصله توی پاورقی 40 حدیث اگر دوست داشتید روایتش رو ببینید. حالا شاید اون روایتی که بخونیم این روایت اونجا اومده باشه که حالا عرض میکنم اگه اونجا باشه. خب اینو چیکارش بکنیم؟ تو حدیث داره که بهترین صدقه صدقه‌ایه که از اون مقدار کفافت بیشتر باشه. اون مقدار کفافتو ندی. خب امام میفهمن که ملاکش همین، همون که یه وقتی هم عرض کردم، به تو فشار بیاد به خانوادت فشار نیاد. این ماجراش اینه، باعث سختی خانواده نشه. و اونم ملاک همین که ببینید خانواده با چقدر، حالا اونم یه وقتی پرتوقع هم، اونم ملاک نیست. نه، اونی که واقعا آدم میبینه مقدار معقولی که خرج عادی و روزانه زندگیمونه بدون بریز به پاش و اینا همینقدر هزینه مونه، اون مقدار آدم کنار میذاره، مازاد اونو صدقه میده. و فهمان چه بحثا یه کسی نصف مالش یا بیشتر صدقه بده و بتونه زندگیش هم اداره کنه و به خانوادهش فشار نیاد، به اینا سخت نگذره، اینجا اسراف نمیشه و این خیلی فضیلت داره. چرا اصلا یکی هم 1000 تومانی بده و به زندگیش فشار بیاد؟ اینا پس ملاکش متفاوت. خب این از این ماجرا. ادامه روایاتی که جلسه قبل میخوندیم و بخونیم که این روایاتی که به اینجا رسیده بودیم همینو میخواد بگه که در سوره مبارکه اسراء هم که ما تو بحث سوره اسراء رو بحث کردیم، آیه 29 فهمه که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستاتو به گردنت نچسبون، که اینو توضیح دادیم یعنی چی. ولا تبسط ها کل البسط، دستاتم خیلی دیگه بلنگو باز نکن. فتقعد ملوما محسورا، که ملامت زده و حسرت چشیده میشینی. خب یعنی زیادی دیگه دست دلبازی بیش از حد نکن. پیغمبر اکرم فرمود المعتدی فی الصدقه کمانه ها، اونی که صدقه را از حد بگذرونه مثل کسی که اصلا میگه صدقه نداده. ببینید احکام، علما میگن که تابع مصالح و مفاسد، احکام تابع مصالح و مفاسد. یعنی چرا گفتن صدقه خوبه؟ چون توش مصلحت بوده. چرا گفتن نماز خوبه؟ چون توش مصلحت بوده. اگر یه وقتی این دیگه مصلحت نباشه و مفسده باشه، اون دیگه اون نماز به درد نمیخوره، اون روزه به درد نمیخوره، اون حج به درد نمیخوره، اون صدقه به درد نمیخوره. اگه صدقه ایه که دارم میدم زن و بچه‌مو دارم گرفتار میکنم، اینا رو دارم صدقه خور میکنم، اینا رو دارم به گدایی میندازم، یا خودم دارم به گدایی میفتم، این دیگه مصلحت نداره، مفسده داره، این دیگه انگار صدقه ندادم. درست شد؟ این همین که پیغمبر فرمود که کسی از حد بگذرونه مثل کسی که مانع صدقه میشه. تو وصیتشون به امیرالمومنین میفرمایند که اما صدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت و لم تسرف. همین لغت هم که از زمان خونده بودم. صدقه تا اون جایی که میتونی بده، تا جایی که اصلا دیگه احتمال بده که اسراف کردی، ولی در واقع هنوز اسراف نکردی. بعد میفهمن که انفقو ورذخو، انفاق کنید و ببخشید، ولا تحسو، شمارش نکنید، فیحصا علیکم، اگه بشمارید در مورد تو هم میشمارن. بی حساب و بی هوا و بدون مطب خاش گذاشتن بده، بهت هم بدون مطب خاش گذاشتن میدن. خیلی لطیفه اینا، همون قواعد دو طرفه ای که قبلا اشاره کردیم موج میزنه در روایات ما این قاعده. بعد میفهمم که حتی تقول ولا تو او فیو علیکم، خساست نکنین، گدابازی در نیارین، خسیس بازی در نیارین، که در مورد شما خسیس بازی در میارن. بعد روایت دیگه داره که امام صادق علیه السلام میفهمند که اگر یک مردی انفق ما فی یدی فی سبیل من سبیل الله، هر چی دار و ندار داره توی راهی از راه خدا انفاق بکنه، ما کان احسن ولا وفقه، کار خوبی نکرده، کار موفقیت آمیزی نبوده، مگه نخوندی آیه قرآن رو که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون به هلاکت نندازید. اینجا منظور این آیه مقتصدینه، اونایی که حواسشون هست اندازه ها رو نگه میدارن، افراط نمی کنن. بعضی یهودی که جوگیر میشه هر چی دارن میدن میره. نه، البته ملاکو عرض میکنم، یه وقتی آدم هر چی بده داره بده برم، باز یعنی به خودش فشار میاد، بر اطرافیانش فشار نمیاد، و بهش هم اگه فشار میاد، فشار به حدی نیست که بخواد گرفتار بشه، محتاج بشه، به گدایی بیفته، اینا اون فهم میکنه. این میانه رویه با این ملاکه که باید بهش توجه کنه. اما سر میفهمن که لا تدخل اخیک، خیلی قاعده کلی و عالی است، خیلی قاعده به درد ما میخورد تو زندگی، برای برادرت دست به کاری نزن که ضررش برای تو بیشتر از سودش براته. هر کاری که احساس میکنی ضررش برات بیشتر از سودشه، اینم باز محاسبه دقیق میخواد. خیلی اینا حواس جمع و حساب بدون هوای نفس باید نه حساب رسی کرد. این کارو نکن اگه میبینی ضررش بیشتره. یا میفهمن که بذل نکن برای رفقات، اونی که اگر بذل کنی ضررش برات بیشتر از منفعتیه که میخوای به اونا برسونی. و میفهمد ابن عباس که وقتی که دستور رسید که در راه خدا انفاق کنیم، یه تعدادی از صحابه پیغمبر اومدن گفتن یا رسول الله، این دستوری که اومده، این انفاقی که ما مأمور شدیم که از اموالمون بدیم، این نمیدونیم چیه، چقدر ازش انفاق کنیم؟ آیه نازل شد یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، بگو هر چی اضافی دارید. بعد میفهمن که تا قبل از این آیه این مردا از مالشون اونقدی انفاق میکنن که دیگه حتی چیزی پیدا نمیکنن که صدقه بدن، حتی غذای برای خوردن خودشون نمیمون، طوری که خودشون صدقه خور میشدن. لذا میفهمد که کار به اونجا هم نرسه. خب و این روایت هم که قبلا خوندیم، هر کی این وسط واسطه بشه در صدقه ثواب میبره. حالا با چند تا روایت قشنگ دیگه اینجا داریم، پیغمبر میفرمان که هر کی صدقه ای رو به نیازمند برسونه، قدم برداره براش، اجر صاحب اون صدقه رو داره، از اجر اونی که صدقه رو دادم کم نمیشه. روایت دیگه داره که فرمود که هر کی به یک مسکینی، به آدم محتاجی صدقه ای بده، اجرش مثل اون اجر اون کسی که صدقه بده. اگه 40,000 آدم تو این مسیر این صدقه واسطه باشن، دست به دست کنن تا به دست فقیر برسه، به همشون اجر کامل میدن. خیلی روایت فوق العاده و جالبیه. جای دیگه داره که اگه بین 70,000 انسان، یعنی 70 میلیون دست به دست بشه، اجر آخرین اینا مثل اجر اولینشه. اینا از پیغمبر اکرم. امام صادق فهموندن که اگه 80 دست که این روایت رو قبلا خوندیم واسطه بشه، باز از اجر اینا کم نمیشه. موارد صدقه که کجاها باید صدقه رو مصرف کنیم، روایت داره پیغمبر اکرم فهمیدن که لیس المسکینو به تواف، مسکین اون گدای دوره گرد نیست که تو خیابونا راه میره در میزنه و چیزی میخواد، ولا بالذی ترده تمره و تمرتان، اونی که یکی دوتا دونه خورما میگیره و یکی دوتا و لغمت و لغمتان، یکی دوتا لغمه نون میگیره و میره، اینا نیستن ها. ولکن المسکین المتعفف الذی لا یسأل الناس شیئا، نری به اینا که تو خیابونن اول بخوای به اینا بدی، به اونایی که تو خونن گرفتارن گدایی نمیکنن روشون نمیشه به کسی بگن، اونا رو اول برو شناسایی کن، اونا که گدایی نمیکنن لا یسأل الناس شیئا، اونا در اولویت باشن. این چقدر فرهنگ قشنگ که گدا پروری هم باب نشه و طرف اتفاقا به حیای بیشتر بیفته بدونه که شناسایی میشن این افراد. ولا یفتن لهو فیتصدق علی، کسی این دست به سمت کسی دراز نمیکنه و کسی هم مثلا خبر از مشکل او نداره که بخواد کمکش کنه. بذار یه قشنگ بخونم، این یادگاری از مرحوم اطلاع حائری شیرازی است که این آیه رو بنده خب چند بار خونده بودم ولی این لطافتی که ایشون ازش استفاده کردن هیچ وقت به ذهنم نمیرسید، ولی از این کلام این بزرگوار تو کتاب تعلق شاید بود که خونده بودم. حالا بحث تعلق کردیم، یکی از بحث خیلی قشنگ، یکی از کتاب خیلی خوب که وقت به ذهن بنده رسید این کتاب کامل شرح بدیم از اول تا آخر، کتاب تعلق مرحوم آیت الله حائری شیرازی است. این هم رفقا بتونن تبلیغاتشو انجام بدن، خوبه توی معرفی کتابی که هفته یه روز معرفی کتاب میکنن. کتاب تعلق آیت الله حائری شیرازی یکی از کتابای بی‌نظیره، خیلی عالیه، خیلی مطلب داره. البته به قول اینایی که به ما میگن حاشیه زیاد میری، اگه بخوان اونجوری نگاه بکنن این کتاب اکثرش حاشیه است، یعنی خیلی مطالب در مورد خود بحث تعلق نیست، ولی همش ربطه به تعلق داره و بحث بسیار مفید و خواندنیه. کتاب خیلی کتاب وزینیه. اونجا به نظرم دیدم، شاید تو کتاب دیگه ایشون دیدم، این آیه 79 سوره کهف که فاما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، این ماجره کشتی سوراخ کرد حضرت خضر که دست قاصب نیفته، فهمید که این کشتی مال مسکین ها بود، مسکین ها که تو دریا کار میکردن. من مایت الله هرش رزم فهمید که نشون میده که مسکین در نگاه قرآن کسیه که کارم میکنه، درآمدم داره، اون مقداری که درآمد داره خرجشو در نمیاره، دخل و خرجش با هم جور نمیاره. خیلی لطیفه، مسکین اینه، نه اونی که اصلا درآمدی نداره یا کاری نداره اینا. یعنی فرهنگ قرآن اینه که اتفاقا طرفو بتونی ازش حمایت کنی که بیاد کار بکنه و تو کارش اتفاقا قوت، یعنی حمایت از کار او باشه، این اصل صدقه اینها. خیلی این لطیفه. الان که ما ماجرای اقتصادی و مسئله اقتصادی تو مملکتمون داریم، قشنگترین صدقه، بله حالا خوبه ما یه گوسفندی بگیریم یه مرغی بگیریم پخش بکنیم، اینم لازمه ضروری حتما باید بدیم، بخش از اون که واقعا واجب کفایی است، چون بعضی از این عزیزان به نون شبشون محتاجن، ولی مهمتر از اون اینه که ما بتونیم این صدقات رو ببریم به سمت این که بتونیم انشالله باهاش تولید رو رونق بدیم، از اون کار اون تولید کننده، اون تاجر، اون کارگر، از اون کار بومی حمایت بشه. این قشنگترین. خب الان مثلا این بخشش کار بورس اقتصاد دانش بنیانه، عزیزان ما تو اوقاف کارهای رو شروع کرده بودن، وقفه که خیلی هم پیش ما اومدند و خیلی هم اصرار داشتن ما کمکشون بکنیم، حالا اینا رزق اینا بود، الان یهو یادم افتاد که وقف فناوری یکی از وقفهای خیلی خوب که حالا اینا بودجه نداشتن تبلیغات بکنن، حالا شاید عزیزان ما اینو بشنون و این یکی از اون موارد خیلی خوبه اگر کسی بتونه این کارو بکنه. اینا وقف فناوری میکردن، مثلا یه عزیزی می‌خواست خونش رو وقف کنه، خب ما حسینیه زیاد داریم معمولا، الان تو این محله ما دور و بر ما چندی حسینی هست که اصلا شاید سال به سال یه 10 روز فقط محرم یا رمضان چیزی ازش استفاده بشه، اکثرا معطله. خب وقف به جای این جور چیزا که اینا هم البته قطعا خوبه، نمیخوایم هم ارزشش رو بیاریم پایین، ولی یه وقف ضروری دیگه وقف فناوری، مثلا طرف زمین بزرگی داشت اینو وقف می‌کرد و این هزینه ها، یعنی این سودی که از این زمین عائد می‌شد این رو خرج هزینه های فناوری میکردن. یه جوونی که داشت اقتصاد دانش بنیان مثلا کاری پروژه چیزی داره و حمایت مالی میخواد، از محل این وقف از او حمایت میکنه. این خیلی عالیه، خیلی محشره، این اون اصل صدقه است. این هم میشه مصداق مسکین. این جوان دانشجوی فرهیخته مؤمن مسکین رو همیشه ما قیافه جولیده پولیده در به داغون کپر زده کپر نشین فلان و اینها مثلا لحاظ نکنیم. گرچه نمیخوام خدای نکرده به عزیزانی که ساکن کپر هستن عرض بدی داشته باشم، عرض کنم که یعنی ما یک تصور اونجوری نداشته باشیم که طرف دیگه واقعا از همه مایحتاجش محرومه و هیچ چی دیگه نداره، بس در شدت تنگناست. نه، همین هم که داره کار میکنه، جوان دانشجویی که مثلا داره اسنپ کار میکنه و خب این رفته درس خونده، این یعنی درس او اصلا نمیتونه براش نیاز اقتصادیشو برطرف بکنه و ببره اسنپ، این هم مصداق مسکین به حساب میاد. البته من نمیخوام فتوای فقهی بدم، در مورد فتواش آدم باید از مرجعش بپرسه که واقعا موارد و مصادیق مسکین و فقیر کیان که ما بتونیم اینها صدقه بدیم، ولی با اون تعریف قرآنی که مرحوم طلاهاری شیرازی هم خصوصا بهش تاکید داشتن، اونی که داره کار میکنه تلاشش رو میکنه عرق میریزه درآمد هم داره ولی خرجش جور در نمیاد، این میشه مسکین. حمایت مالی از این شخص، خصوصا اونی که مسکینه و اصلا بروز نمیده، و خصوصا اونی که به قول شهید مطهری صورتشو با سیلی سرخ نگرده. شهید مطهری میفهمه یکی از نفاقهای خوب اینه، اونی که صورتشو با سیلی سرخ نگه میداره این نفاق خوبه، این در اولویته. اونی که سر وضعشو که نگاه میکنه اصلا احتمال نمیدیم گرفتار باشه و محتاج بشه، یکم تو بر زندگیش که میبینی میفهمی خیلی محتاجه، این اتفاقا مستحق برای کمک و دادرسی و رفع نیازش با طرز کاملا محترمانه. و بعضی هم حرفه‌ای بودن، مثلا به یه نحوی شماره کارت طرفو از جیبش از یه جایی مثلا با یه بهانه‌ای میگرفتن، پیدا میکردن، عکس میگرفتن، بعد بدون اینکه او بفهمه همونجوری مثلا پول واریز میکردن، یا تو جیبش مثلا کت این آویزون بود تو جیبش مثلا یه جوری پول جاساز میکردن، یا مثلا اینا که حساب دفتری دارن توی محله ها، بعضی واردن حرفه‌ای‌ان، میرن تو محله میگن که آقا چقدر بدهی تو این دفتر هست، بیا این 100 تومن 200 تومن حساب اینا رو صاف کن. چقدر این قشنگ، مثلا مناطق محروم، این خیلی کار قشنگی، اوج عزت حرمت. این از جنس همون کاره که شب پشت در خونه امام سجاد امام صادق میرفتن، از همون جنسه. امروزیش میشه این مدلی، بریم سوپرمارکت محل بگیم آقا کیا حساب دفتری دارن، نسیه دارن، مغازهایی که معمولا توش نسیه هست، میوه فروشیه، چندان خوششویه، جای این شکلی که نسیه مثلا توش هست، آقا اینا رو صاف کن. خون که این نداره مثلا 20 تومن 30 تومن بده، معلومه که بنده خدا واقعا گرفتاره دیگه، یک سال مثلا 20 تومن طرف بدهی داره، اینو صاف کن. این قوقایی است، این صدقه است، محترمانه است، سریه، خیلی توش ماجره هاست، از اون صدقات شیرین و ناب. خب پس فهمود که مسکین اینیه که تو خونه نشسته و درخواست، مسکین اون متعففیه که تو خونه نه، اونی که عفیفه و رو نمیزنه به کسی و کسی اصلا احتمال نمیده که این نیاز داشته باشه، اون مسکین اصلیست، به او صدقه بده. امام باقر علیه السلام در این لسائل و المحروم که روزی آیاشو خوندیم که میفهمد تو اموال شما حق معلومیه برای سائل و محروم که در سوره مارکه زاریات این آیه، فهمود محروم کسیه که لیس به عقلهی بعثون، عقلش عیبی نداره، ولم یبسط له فی الرزق و هو محارف، این آدم هرچی جون میکنه زحمت میکشه هیچ گشایشی تو رزقش حاصل نمیشه، آدم زحمت کشی، آدم آبروداری، صبح تا شب میدم در میزن، اینا تو اولویت هست، نه اون بیکار عیاش علاف مفخور که حالا مثلا تازه خرج دود و دمم میکنه، اینا اصلا تو اولویت نیستن توی صدقه. اونی که وقتی پول میگیره اتفاقا، یعنی وقتی یه مقدار میگیره دیگه خودش میزنه به تولید و دیگه مستغنی میشه، این اصل صدقه است، نه اینکه تو مفخوری خودش میمونه و تازه راش هم یاد میگیره که بابا نمیخواد، همون یه کمی هم که میرفتیم بیرون کار میکردیم اینجا همینجا ما رو پیدا کردن دیگه، ما اینا رو پیدا کردیم، این در اولویت نیست. نمیگم به اینا صدقه ندیم مطلقا، به هر حال اینم نیاز داره بنده خدا، ولی اون اولویت به اون یکی است. جای دیگه امام صادق میفهمن که المحروم المحارف، اون محروم کسیه که الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع، این بنده خدا کاسبی میکنه ولی چیزی گیرش نمیاد، یعنی سر به سر میشه معمولا، میره بازار جنس میگیره میاد اینور میفروشه، حالا دست فروشی میکنه بر نه تهش من چقدر سود میخواد گیره من خدا بیاره. این میشه محروم که تو اموال ما حق دارن، حق دارن. امام صادق علیه السلام فهمن که حالا ما بحث قیامت که فی حلاله ها حساب فی حرام ها عقاب، اون حساب رسید تو اموالمون یه قوقاییست، قیامتیست که تو اموالمون چی جور مورا از ماست میکشن و که این پولا رو چی کار کردی، از کجا به دست آوردی، کجا خرج کردی، اون یه ماجراییست. لذا بهترش همینه که هرچی داریم هرچی هم میتونیم تو همین وادی بندازیم و خدا هم توفیقش رو بده پولا این شکلی خرج بشه. از امام صادق علیه السلام سوال کرد در مورد صدقه که به این گداهایی که در خونه رو میزنن بدیم یا به اونی که این کارو نمیکنه، اون فامیلایی که نیاز دارن ولی در نمیزنن درخواست میکنن، از فهمیدن به اونا بده، اونایی که فامیلایی که نمیان سراغت. از امام کاظم علیه السلام هم داره که از فهمیدن نامه‌ای کسی نوشته بود در مورد اینکه کمک به این گداهایی که سر راه میشینن، از فهمیدن که اگر به دشمنان ما صدقه بدی، ناسبی کسی که به اهل بیت توهین میکنه، دشنام میده، مثلا وهابی ها، مثلا تکفیری ها، داعشی ها که قطعا دیگه مصداق بارزشه، هر کی به اینا صدقه بده اون صدقه براش گناه نه ثواب. فصدقته علی لا له. و فهمونن که اگه از مذهبش خبر نداری صدقه بده، این بهتره، ثوابش بیشتره. بعد فهمید که از این گذشته، این خیلی این تعبیر فوق العاده است از امام کاظم علیه السلام، فهمید که فمن ترققت علیه و رحمته، هر کی دلت براش سوخ رحمت اومد بهش، ولم یمکن استعلام ما هو علیه، نمیتونی بفهمی که این درست میگه دروغ، به دلت نگاه کن دلت میسوزه، لم یکن به تصدق علیه بعثون ان شاء الله، برای نمیدونی مذهبش چیه، راست میگه دروغ میگه، اینجا صدقه دادن به این اشکالی نداره. یه تعداد هم هستن که صدقه به اینها حلال نیست. پیغمبر اکرم فهمن که برای غنی، آدمی که داراست، و ذی مره، آدمی که بدن خوب و سالم داره و اینا، به اینا صدقه نده، مگر برای کسی که ذی فقر مدقع، دچار فقر خار کننده شده، اما قرم مفضه یا بدهی کمرشکن داره. و من سأل الناس لیثری بهی ماله کان خموشن فی وجهه یوم القیامه. این رو باید خیلی فوق العاده است، خیلی نکته داره. میفهمن که هر کی که گدایی بکنه، دست پیش مردم دراز بکنه، روز قیامت این مال یه خراش میشه به صورتش، چون داره از آبرو میذاره، این به آب روش داره آسیب میزنه. تو قیامت هم که عرصه ایست که حقیقت معلوم میشه، اونجا میبینه که به آبروی خودش آسیب زده، این مال میبینه خراش انداخته، یه چنگی بوده رو صورتش. برای چی گدایی میکنی؟ برای چی دستشو بقیه دراز میکنی؟ برای چی رو میزنی؟ اصل قاعده اولی بینه، حالا در مورد این که دست دراز نکنیم و اینها انشالله باز جوازش رو عرض میکنم که روایت جالبی هم هست. بعد میفهمن که ورد و فن یأکله من جهنم، یه سنگ تفدیده که اینو از در واقع از آتش دوزخ میبلعه، میخوره اینا. پس هر کی که میخواد، فمن شاء فلیقل و من شاء فلیکثر، هر کی میخواد حالا با مال کم سر کنه، هر کی هم میخواد بره با گدایی مالشو زیاد کنه. دیگه اینو من گفتم، ازت میگم من از صورت ملکوتی و قیامتی این به شما خبر دادم که این چه وضعی داره. و باز روایت دیگه داره که فهمو ان الصدقه لا تحل للمحترف، آدمی که شغل داره، پیشه داره، کار داره، صدقه برش حلال نیست. ذی مره اگه هست، بدن سالم و قوی داره، این صدقه برش حلال نیست. فتنزهو انها، از گرفتن این خودداری کنید، از در واقع نه شما بگیرید نه بهش بدید، صدقه به این آدم ندید. و البته عرض کردم که باز هم توی موارد اگر واقعا آدم احتمال میده که شاید طرف محتاجه و لازم داره و اینها، با همه این تفاصیل اشکالی نداره و شاید هم ترجیح داشته باشه که بخواد صدقه بده. بعد در مورد اینکه منت نذارید، میفهمن که سه دسته است که خدا با اینا حرف نمیزنه. یکیشون اونایی که وقتی صدقه میدن منت میذارن، همین که کلیه اونا مثلا دادن، کلیه باباشو برشن تیکه تیکه کردن و همه قطعاتشو دادن، که مثلا یه جوری هم صحبت میکنن که مثلا نمیده گوسفند دارن صحبت میکنن، بعد کلیه رو مثلا 100 بار منت میذارن اینجوری. اینا کسی که خدا به اینها نگاه نمیکنه. یه جای دیگه داره که تصدق و من غیر مخیله، بدون چشم داشت صدقه بدید، چون چشم داشت اجر رو از بین میبره. منت گذاشتن، منت نذاشتن بر صدقه زینت این صدقه است و خرابش میکنه. روایت فراوانه دیال بحث منت رو بازم هست، من دیگه چون وقتمون تمام شده بیشترشو نمیخونم. یه سری نکات در مورد با صدقه میمونه که جلسه بعد با مسائل فقهیش در مورد سادات و اینها نکاتی هستش که به حول قوه الهی بحث اون پس هنوز ادامه داره. در مورد صدقه ما هنوز میخواستم جلسه تمامش کنم ولی ببینم که تمام نشد، یعنی مطلب زیاد. انشاءالله جلسه بعد در مورد صدقه باز نکاتی رو عرض بکنیم تا بحث صدقه رو تمام کنیم. و یه کوچولو هم در مورد اونایی که عمر زیاد میکنه و کم میکنه که ربط به داستانم داشت چند تا روایت بگیم، اونم خودش شاید یک جلسه وقت ببره تا بیایم ادامه ماجرای داستان کتاب رو پیش ببریم. خدا ان شاء الله توفیق بده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.